ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. وزیر خارجه آمریکا میگوید مذاکرات صلح بین افغانی احتمالاً گفتگوهایی پربحث و جدل خواهد بود. جمهوری اسلامی ایران به خبر شکایت کانادا در مورد هواپیمای سرنگون شده اوکراینی واکنش نشان داد. و سازمان بهزیستی میگوید حدود 70,000 کودک خیابانی در کشور وجود دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با هشدار در مورد گفتگوهای پربحث و جدل در مذاکرات بین افغانی گفت که این مذاکرات تنها راه برای پایان دادن به دهه‌ها جنگ و منازعه در افغانستان است. مذاکرات صلح بین افغانی که قرار است از روز شنبه در قطر آغاز شود، بخشی از توافق صلح با گروه طالبان است که با میانجیگری آمریکا در 10 اسفند 98 به دست آمد. رئیس جمهوری آمریکا این مذاکرات را مهیج خوانده و در این حال ابراز امیدواری کرده که تا 50 روز دیگر، یعنی زمان انتخابات در ایالات متحده، شمار نظامیان در خاک افغانستان را به 4,000 نفر برساند. واشنگتن از زمان توافق صلح با طالبان به مرور 13,000 نیروی خود در افغانستان را کاهش داده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه به خبر ثبت شکایت در کانادا در مورد هواپیمای سرنگون شده اوکراینی واکنش نشان داد. سعید خطیب‌زاده گفت این وزارتخانه از موضوع شکایت در اخبار رسانه‌ای اطلاع پیدا کرده و افسود بدیهی است وزارت امور خارجه نه چنین چیزی دریافت کرده و نه دریافت خواهد کرد. این واکنش پس از آن است که روزنامه کانادایی نشنال پست این هفته نوشت که کانادا 2 دعوای حقوقی جمعی را از سوی خانواده قربانیان به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده است. به نوشته این روزنامه، طرح شکایت جمعی علیه جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران، نیروهای مسلح و علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ثبت شده. پرواز شماره 752 اوکراینی بامداد 18 دی سال گذشته با 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و همه 176 سرنشین آن جان باختند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی میگوید حدود 70,000 کودک خیابانی در کشور وجود دارد. به گزارش ایسنا، حبیب الله مسعودی فرید در عین حال افسود آمار دقیقی در مورد شمار کودکان کار که در کارگاه‌های غیر رسمی و پنهان ایران کار می‌کنند وجود ندارد. در همین باره علی اصغر عنابستانی، سخنگوی فراکسیون آسیب‌های اجتماعی مجلس، در رادیو دولتی ایران به آمارهای وزارت کار در سال 98 اشاره‌ای دارد.
آن چیزی که وزارت کار به عنوان پایش اعلام کرده، حدود 340,000 کودک پسر و حدود 74,000 هم کودک دختر در حال کار گزارش کرده و حدود 89,000 هم به دنبال کار، یعنی کودکی که در واقع ساختار تحصیلیش رها کرده به دنبال کاره. متاسفانه آمارها و ارقام خیلی آمار و ارقام دقیقی هم نیست، همه هم بر اساس پایش‌های غیر دقیق گفته میشه.
بنا بر گزارش‌های شهرداری تهران، بیشترین کارگاه‌های غیررسمی و پنهان پایتخت که کودکان را به کار می‌گیرند در مناطق شوش، دروازه قار، امامزاده یحیی و حوالی بازار قرار دادند. به دنبال گزارش‌ها از افزایش مداخله روسیه، ایران و چین در انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا، شرکت مایکروسافت از تشدید حملات تجسسی هکرها از این 3 کشور خبر داد. همزمان خزانه‌داری آمریکا 4 تن دیگر را در ارتباط با تلاش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری به فهرست سیاه افزود. روسیه به شدت هر گونه اتهام را رد کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در هفته های اخیر گزارش های متعدد منتشر شد که بازیکنان خارجی به ویژه روسیه در تلاشند در انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا مداخله کنند. پنجشنبه شرکت مایکروسافت اعلام کرد هکرهای از ایران، چین و روسیه بر حملات علیه افراد و نهادهای فعال در این انتخابات افزودند. به نوشته تامبرت، معاون مدیر کل مایکروسافت، گروه هکری مرتبط با سازمان اطلاعات نظامی روسیه که مسئول حمله هکری به ستاد انتخاباتی حزب دموکرات 4 سال پیش بود، امسال نیز کوشیده به کامپیوترهای نامزدها و کارمندان ستاد انتخاباتی و حتی کامپیوترهای مشاورانشان نفوذ کند. بر اساس این گزارش، هکرهای چینی نیز افراد نزدیک به ستاد انتخاباتی دو رقیب کنونی ریاست جمهوری در آمریکا را هدف قرار دادند و هکرهای مورد حمایت ایران تلاش‌های ناموفقی برای حملات سایبری به ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ داشتند. در همین حال مقام‌های امنیتی سایبری آمریکا به CNN گفتند مایکروسافت توانسته فعالیت هکرها را رصد کند، اما شواهدی در دست نیست که مجموعه‌های مرتبط با سیستم انتخابات در آمریکا هدف قرار گرفته باشد. یک هفته پیش رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، به روسیه، چین و ایران نسبت به عواقب جدی هر گونه مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هشدار داد. یوری فیودروف، تحلیلگر سیاسی، میگوید روسیه معتقد است کار خلافی نکرده.
مسئولین روس مدعی‌اند در انتخابات کشورهای دیگر مداخله نمی‌کنند، بلکه رویکردشان محدود به اعمال نفوذ نرم و به کارگیری ابزار رایج تأثیر گذاشتن بر افکار عمومی است. کرملین علناً میگوید کارهایی که انجام میدهد تفاوتی با سیاست کاخ سفید ندارد. آمریکا از نیروهای غربگرا در کشورهای همسایه روسیه حمایت میکند و روسیه حامی احزاب چپگرا و راستگرا در کشورهای غربی است. پوتین معتقد است اعتراضهای گسترده علیه بازگشت وی به کرملین توسط هیلاری کلینتون تحریک شده بود. به همین دلیل وظیفه خود می‌دانست که اجازه ندهد او وارد کاخ سفید شود. اکنون تشدید اختلاف‌های داخلی در آمریکا و اختلاف‌ها بین آمریکا و متحدان اروپاییش مهمترین هدف مداخله‌جویی روسیه است. مشخصاً انتخابات آینده بهترین فرصت برای تشدید عملیات نفوذ در آمریکا است.
پنجشنبه و همزمان با انتشار بیانیه شرکت مایکروسافت درباره تشدید حملات سایبری روسیه، چین و ایران علیه نهادهای مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری آتی در آمریکا، خزانه‌داری این کشور اعلام کرد 4 فرد در ارتباط با تلاش‌های روسیه برای تحت تأثیر قرار دادن روند این انتخابات را به فهرست سیاه افزوده. آرتیوم لیفشیتس، آنتون اندرییو و داریا اسلانوا که گفته می‌شود مرتبط با کارخانه ترول‌های روسیه هستند، و همچنین آندری درکاچ، شهروند اوکراین و نماینده پارلمان این کشور که مطابق گزارش ها اطلاعات مخرب علیه جو بایدن به رودی جولیانی وکیل دونالد ترامپ ارائه داده بود مورد تحریم قرار گرفتند. در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده که روسیه در چارچوب تلاش‌های گسترده برای تضعیف کشورها و نهادهای دموکراتیک می‌کوشد به نامزدهای انتخابات آتی ریاست جمهوری در آمریکا لطمه وارد کند. میخائیل کوزریف، تحلیلگر سیاسی، معتقد است آمریکا قادر نیست مداخله خارجی را خنثا کند.
مقابله با غرب مستقیم نیست، بلکه بخشی از جنگ‌های ترکیبی است. میتوان روسیه را پیشتاز این جریان دانست، اما چین و ایران پا به پای روسیه رفتند و اغلب نیز در بکارگیری روش‌های غیر متعارف این جنگ از مسکو پیشی گرفتند. کشورهای غربی ابزارهای مقابله با حملات سایبری را در دست دارند، اما در مبارزه با کارزار تبلیغاتی مخالفانشان موفق نبودند. این کمپین‌ها به این دلیل کارآمد است که مسائل موجود را پررنگ می‌کنند و بر اختلاف‌های موجود می‌افزایند. با تحریم افراد و مشخص کردن حساب‌های دولتی در شبکه‌های اجتماعی نمی‌توان مانع این جنگ شد. واکنش کشورهای دموکراتیک به مخالفانشان خیلی کند و ضعیف است. دردسری که غرب امروزه دارد ناشی از کوتاه‌بینی‌شان در سال‌های گذشته است.
زن مداخله روسیه در انتخابات سال 2014 ریاست جمهوری آمریکا باعث تشدید تنش میان دو کشور و وضع تحریم‌های گسترده واشنگتن علیه مسکو شد. روسیه همواره اتهامات علیه خود را رد کرده. جمعه ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، تحریم‌های جدید آمریکا را غیرقانونی خواند و گفت روسیه هیچگاه در انتخابات آمریکا و یا کشورهای دیگر مداخله نکرده و نخواهد کرد. او افزود بارها پیشنهاد دادیم ابهامات از طریق مذاکره رفع شود، اما به گفته وی عدم پاسخ به این ابتکار حاکی است. هدف آمریکا و همپیمانانش صرفاً تحریک احساسات ضد روسی است. آن نرایسک، رادیو فردا.
اعتراض ها به حکم اعدام نوید افکاری کشتیگیر ایرانی همچنان در کشورها و در میان شخصیت های مختلف ادامه دارد. خبرگزاری های آلمان از واکنش جامعه ورزشکاران دو میدانی آلمان و کنفدراسیون ورزش های المپیک این کشور خبر دادند. مراجع قضایی ایران نوید افکاری را به قتل یک مأمور انتظامی در جریان اعتراضات سال 97 در شیراز متهم کردند. از طریق سکایپ همراه هستیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی در آلمان، تا بیشتر در این باره صحبت بکنیم. آقای غریب، درود به شما و اگر موافق باشید با واکنش در واقع جامعه ورزشکاران آلمان به حکم اعدام نوید افکاری شروع بکنیم.
درود بر شما و همه شنوندگان محترم و عزیز. بله، اشاره کردین سه بیکاره که داشت رقم این که مسئولان ورزشی آلمان یه مقداری مثل سیاست مدارانشون محتاطن در مورد اظهار نظرهای سریع، اما ورزشکاران و مسئولان ورزشی بخشیشون، البته مخصوصا بیشتر ورزشکاران، صحبت کردن در این مورد. نشریه مورگن پست برلین گزارشی داده بود، آلینه روترفوکن کشتیگیر قدیمی آلمانی که قهرمان جهان بود سابقا صحبت کرده، آقای فرانک اشتبلر باز کشتیگیر مرد آلمان در کانال آیدی برنامه‌های ورزشی صحبت کرده، توضیح داده، خواستار این شده که ورزشکاران آلمان و دنیا در مقابل
آقای غریب عذرخواهی میکنم، صدای شما رو ما با کیفیت خوب نمیشنویم. اگر که اجازه بدید ما دوباره شما رو بگیریم، برای اینکه کیفیت صدا خوب نیست. خیلی ممنون. بله، عذرخواهی میکنم از اینکه ارتباط ما کیفیت درستی نداشت. آقای غریب دوباره همراه ما خواهند بود، اما ادامه میدیم با این خبر. از صبح جمعه رأی‌گیری برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد. همکارانم اشاره میکنن که ارتباط ما با آقای غریب برقرار شده. آقای غریب، اگه صدای من رو میشنوید صحبت ها رو ادامه بدیم با واکنش جامعه ورزشکاران آلمان.
بله، عرض می کردم خانم آلینه روترفوکن کشتیگیر زن آلمان صحبت کرده در این مورد، آقای فرانک اشتبلر کشتیگیر مرد آلمان صحبت کرده در برنامه ورزشی شبکه دولتی آردی آلمان که در این مورد از جامعه ورزشی آلمان و دنیا خواسته که مقابله بکنن با حکم اعدام نوید افکاری و خیلی بازتاب داشته اینجا روزنامه‌های محلی. من همین شهر کاسل که هستم یه روزنامه محلی داره اشاره کرده به این موضوع و بسیار بازتاب داشته در این مورد، در این موردی که ورزشکاران و مسئولان ورزشی خواستن که جلوگیری بشه از حکم اعدام نوید افکاری.
آقای غریب، حالا شما اشاره هم کردید، بپردازیم به جامعه جهانی، برای اینکه بجز در واقع جامعه ورزشی آلمان، بسیاری از ورزشکاران، کشتیگیران یا مقامات بلندپایه، گروه‌های حقوق بشری، فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال و IOC، کمیته بین المللی المپیک هم در واقع اعتراض کردن. کمی از این اعتراض‌ها بگید لطفاً.
ابتدا چند روز پیش اتحادیه جهانی ورزشکاران، خانم بکام که 85,000 ورزشکار عضو بشن از 60 کشور، صحبت کرده در این مورد که جلوگیری بشه، به کمپین نه به اعدام افکاری پیوست. بعدش دو روز پیش IOC، همونجور که اشاره کردی شما، کمیته بین المللی المپیک، آقای توماس باخ صریحا اشاره کرد به این داستان که ما این قضیه رو زیر نظر داریم. این مسبوق به سابقه هست. من یه توضیح بدم، چند سال پیش وقتی که مسئله والیبال در ایران پیش اومد در ورزشگاه آزادی، چند تا خانوم که میخواستن برن سالن ورزشی مسابقات جهانی والیبال رو نگاه بکنن، هم یادمه که در آلمان این مسائل و در اروپا این مسائل شده بود. بعدش هم اخیراً باز شما اشاره کردید، فیفا تازه ترین نهاد بزرگ یک جامعه ورزشی بزرگ دنیا بود که اشاره کرده در حساب کاربری خودش، گفته که ما نگران جان نوید افکاری هستیم و خواسته که جلوگیری بشه از اعدام. من فکر میکنم با توجه به این سابقه آنچنان بد، اینجوری باید بگم، ورزش ایران در ارتباط با مخصوصا فیفا یا بدهی‌های مختلف، این مثلا مزید بر علت شده که واقعا سایه تعلیق روی ورزش ایران هست. و من فکر میکنم یکی از مهمترین داستانا اینه که من فکر امیدوارم که این حکم اتفاق نیفته، ولی اگه خدای نکرده اتفاق بیفته، کل ورزش ایران از فیفا گرفته تا اتحادیه اتحادیه بین‌المللی کشتی ورزش ایران رو با خطر تعلیق زیر سایه تعلیق می‌بره.
بسیار سپاسگزارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی از آلمان که با ما همراه بود، و ممنون از شما که با رادیو فردا همراه هستید. به پایان این بخش خبری رسیدیم.